ساعت 11 پیش از چشم به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96.5 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. بیشترین قسمت این ساعت طبق معمول به برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه اختصاص یافته و تا لحظات دیگر در اول گزارش ها میشنوید که یک سناتور برجسته امریکایی در مورد گفتگوهای صلح میان امریکاییان و طالبان ابراز نگرانی کرده است. مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر داریم، اما حالا در شروع بیاین که تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنویم.
سرخط اخبار. جان مکین یک سناتور برجسته امریکایی نگرانیش را در مورد مذاکرات امریکا با طالبان ابراز کرده است. با اثر سرازیر شدن سیلاب در کارتای عمر فاروق ولسوالی نارشایی ولایت بلخ 200 منزل مسکونی با کلی تخریب گردیدند. و در خارج از کشور همین که در اثر یک حمله انتحاری در عراق 18 تن هلاک و 20 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. سناتور امریکایی جان مکین نگرانیش را در مورد مذاکرات امریکا با طالبان ابراز داشته و هشدار داده است که امریکا از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت می کند. سناتور مکین دیروز در کابل گفت در افغانستان چنان فکر می شود که گویا نیروهای امریکایی به زودی از این کشور خارج می شوند و چنین مفکوره می تواند تاثیر منفی را بر نتایج مذاکرات با طالبان وارد کند. یک هیئت سنای امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی همکاری های دراز مدت ایالات متحده امریکا با افغانستان و آموزش نیروهای افغان بحث کرد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است این هیئت که بر ریاست سناتور جان مکین وارد افغانستان شده دیروز در کابل با آقای کرزی دیدار و گفتگو کرد. هیئت سنای امریکا همچنان ابراز امیدواری کرده است که سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده پیش از برگزاری کنفرانس سران ناتو در شیکاگو به امضا برسد. با اساس اعلامیه در این دیدار رئیس جمهور کرزی روی فیصله های لوی جرگه عنانوی در خصوص امضای این سند با امریکا تاکید کرده است. آقای کرزی همچنان گفته است که توقف عملیات شبانه نیروهای بین المللی و انتقال مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان از مسائل مهم و اساس برای مردم افغانستان است. یک حمله انتحاری اولی ساعت 10:30 دقیقه امروز در نزدیک حوضه چهارم شهر قندهار به وقوع پیوست. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه‌ای گفته است که در این رویداد یک پلیس کشته شده است. با گفته دفتر مطبوعاتی قندهار در این حمله یک پلیس دیگر و یک غیر نظامی زخم برداشتند. این حمله با وسیله یک مهاجم انتحاری سوار بر یک موتر تیز رفتار صورت گرفته است. و با اثر سرازیر شدن سیلاب در کارتای عمر فاروق ولسوالی نارشایی ولایت بلخ 200 منزل مسکونی با کلی تخریب گردیدند. ابو طارق مجلسی ولسوال نهرشایی ولایت بلخ در صحبت با رسانه ها گفته است سیلاب ها در این ولسوالی از ساعت 2 بجای شب گذشته آغاز شده و 500 منزل را زیراب کرده است. در این حال رحمت الله زاهد رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است آنها ساحه را تحت بررسی قرار داده و کمک های کافی را برای متضررین در اختیار دارند. توجه کنید به چند خبر از منطقه و جهان. پلیس عراق میگوید یک حمله کننده انتحاری دیروز یک شنبه حمله را در نزدیکی یک اکادمی در نزدیکی یک اکادمی آموزش پلیس در بغداد انجام داده باعث هلاکت 18 نفر و جراحت بیش از 20 تن دیگر شد. با گفته پلیس حمله کننده در کنار سرک در یک منطقه مزدحم که چندین ارگان دولتی در آن موقعیت دارند در کمین نشسته و با مجردی که یک گروهی از افسران پلیس از این اکادمی خارج شدند موتر حاوی مواد منفجره اش را در نزدیکی آنها انفجار دادند. وزارت نفت ایران گفته است فروش تیل بر بریتانیا و فرانسه را متوقف ساخته است. در صفحه اینترنتی وزارت نفت ایران سخنگوی این وزارت علی نگزاد دیروز گفت که فروش نفت خود بر بریتانیا و فرانسه را متوقف ساختند، ولی فروش تیل به کشورهای دیگر ادامه دارد. بعد از آن که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریمات را بالای صادرات تیل خام ایران وضع کند، ایران چندین بار هشدار داده است که صادرات نفتش بر اروپا را متوقف می‌سازد. اتحادیه اروپا ماه گذشته به دلیل ادامه برنامه بحث برانگیز اتمی ایران تحریمات جدی اقتصادی را بر آن کشور وضع کرد. 20% نفت اروپا را ایران عرضه می کند. فرانسه و بریتانیا تا حال به این تصمیم ایران عکس العمل نشان ندادند، ولی آژانس خبری فرانسه می گوید انتظار نمی رود این تصمیم ایران نقش عمده ای را برای بریتانیا و فرانسه بازی کند. صدها هزار تظاهر کننده در نقاط مختلف اسپانیا دیروز با مظاهره پرداخته اعتراضاتشان را بر ضد اصلاحات جدید بازار کار ابراز داشتند که به گفته آنها می تواند حقوق کارگران را به مخاطره بیندازد. اتحادیه عمده صنفی اسپانیا این مارش ها را در 57 شهر مختلف اسپانیا با شمول مادرید اصبح وقت تا شام دیروز را اندازی کرده بود. اسپانیا با 23% سطح بیکاری کشور پیشرفته جهان است که در صدر لیست کشورهای با بیکاری زیاد قرار دارد. حکومت محافظه‌کار صدر اعظم ماریانو راجوی امیدوار است اصلاحات جدید کاری فرصت کار برای مردم را فراهم سازد، ولی تظاهر کنندگان حراس دارند این اقدامات می تواند باعث شود که بدون آنکه توافقات در مورد حقوق کارگران در نظر گرفته شود شرکت ها مردم را از کار اخراج کنند. نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز از سابقه سیاسیش دفاع نموده در جریان یک گرد همایی بزرگ در کمپاین انتخاباتیش گفت پالیسی های وای فرانسه را از یک بحران اقتصادی نجات داده است. سرکوزی در جریان سخنرانیش در شهر جنوبی مارسی در حضور چندین هزار تن از عامیانش از آنها خواست از ارزش های سنتی فرانسه دفاع کنند.
فرانسه از همه ماست. من امشب در مرسی از شما فقط یک چیز میخواهم، مرا کمک کنید. کمکم کنید که برای فرانسه موفق شوم. کمکم کنید که مردم فرانسه را متحد سازم. شما مردم فرانسه هستید. زنده باد جمهوری فرانسه.
وای کاندید پیشقدم سوسیالیست فرانسوا هولند را در مورد حمله لفظی قرار داده گفت هولند آماده است برای برنده شدن هر چیز بگوید. مبارزات انتخابات دو مرحله‌ای ریاست جمهوری فرانسه در این هفته هنگام شدت گرفت که سرکوزی کاندیدی دوباره‌اش را برای این کرسی طبق انتظار اعلان کرد. در حالی که وزرای مالیه کشورهای یوروزون برای بحث ها در مورد یک بسته مالی 130 میلیارد یورو برای نجات یونان از بحران آمادگی می‌گیرند، یونانی ها دیروز تظاهرات جدید را برا انداخته و مخالفتشان را با اقدامات سخت اقتصادی ابراز داشتند. حدود 1000 تظاهر کننده دیروز در حالی در مرکز آتن تجمع نمودند که لوکس پیپا دیموس صدر اعظم یونان برای شرکت در اجلاس امروزی وزرای مالیه یوروزون راهی بروکسل شد. این دومین بسته مالی است که برای یونان تهیه شده است و رهبران آلمان، ایتالیا و یونان به روز جمعه ابراز امیدواری کردند که این کمک مالی به یونان بتواند در اجلاس امروزی بر بروکسل بعد از ماها جار و جنجال تصویب گردد. و خبر اخیر همین که گروه معصوم با کمپاین بین المللی برای تبت که مقرش در لندن است میگوید یک چهره بودایی دیگر به دنبال خودسوزی در چین درگذشته است. این گروه گفته است که ننگ دارال اجرساله بعد از سر دادن شعار ضد حکومتی خود را در ایالت سینچوان به آتش کشید. به اساس گزارش اکتیویتی دیگر چند روز قبل دست به خودسوزی زده بود. گفته می شود 21 تبیتی در 12 ماه گذشته در اعتراض به حکومت چین پس از خودسوزی جان باختند. پایان اخبار.
بازم خوش آمدید، تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ماست هفت صبح و هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان و جهان بشنوید. جان مکین سناتور برجسته امریکایی هشدار داده که امریکا از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت میکند. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر. یک مشاور رئیس جمهور کرزی گفته است که گفتگوهای صلح با رکود مواجه شده است. در پیالوی اینها مطبوعات کابل را مرور خواهیم کرد و گزارش هم داریم در مورد افزایش تلفات در اثر برفباری های سنگین در افغانستان و همچنان مصاحبه میشنوید در مورد پیروزی تیم فوتبال دختران افغانستان در برابر تیم فوتبال دختران قطر.
این بازی دوستانه بود و نتیجه بازی 2-0 به نفع تیم فوتبال بانوان افغانستان فاطمه یافت.
در تحولات جهان و منطقه میشنوید که آمریکا و بریتانیا از اسرائیل خواستند بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه را خواهید شنید.
ما در اینجا در بخش آلات موسیقی افغانی خود رباب تدریس میکنیم، دوتار، دلربا، سه‌تار، سرود، تبلت، هیچک تدریس میکنیم.
خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، به این گزارش اول این برنامه را این گونه آغاز بکنیم که سناتور آمریکایی جان مککین نگرانیش را در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان ابراز داشته و هشدار داده که آمریکا از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت میکند. سناتور مککین دیروز در کابل گفت در افغانستان چنان فکر میشود که گویا نیروهای آمریکایی به زودی از این کشور خارج میشوند و چنین مفکوره میتواند اثرات منفی را بر نتایج مذاکرات با طالبان وارد کند. جزئیات بیشتر در این مورد را زرغونه منگل به شما میگوید.
سناتور پیشتاز جمهوری های آمریکا جان مککین دیروز در مورد مذاکرات آمریکا با طالبان هشدار داده گفت کشورش که میخواهد نیروهایش را از افغانستان خارج کند از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت میکند. بعد از آن که رئیس جمهور کرزی گفت بحث‌های مخفی سه جانبه با طالبان صورت گرفته است، قصر سفید به روز پنجشنبه تایید کرد که در مذاکرات بر رهبری افغان‌ها شرکت نموده است. مککین دیروز در کابل در جریان مصاحبه با تلویزیون ABC آمریکا گفت این مهم است که مذاکرات در هر جایی که امکان آن وجود داشته باشد صورت گیرد، ولی این مهمتر است که به این مسئله توجه شود که ما به پیروزی در میدان جنگ هم نیاز داریم تا این مذاکرات موفق گردند. جان مککین که در انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری آمریکا در مقابل باراک اوباما شکست خورد و یک شخصیت پرنفوذ جمهوری‌خواه آمریکاست، این را هم بیان داشت که در افغانستان چنان فکر می‌شود که گویا ما از این کشور به زودی خارج می‌شویم و زمانی که چنین فکر موجود باشد این موضوع بر موفقیت مذاکرات تأثیر منفی خواهد گذاشت. مککین که بعد از اعلان خروج نیروهای آمریکایی توسط رئیس جمهور اوباما وی را دائم مورد انتقاد قرار داده است گفت این مهم است که با افغانستان روابط استراتژیک داشته باشیم که بر اساس آن آمریکا بتواند در افغانستان حضور دراز مدت داشته باشد. مککین افزود به باور وی برای یک حل مسالمت آمیز بهترین راه این است که یقین حاصل شود که ما در اینجا ماندنی هستیم و تا زمانی که دولت و مردم افغانستان به ما نیاز دارند در اینجا هستیم. گزارش‌ها در مورد تماس‌های ابتدایی با طالبان در حال منتشر شدند که آمریکا و متحدینش برای خروج از افغانستان تا پایان سال 2014 آمادگی می‌گیرند. واشنگتن گفته است خواهان مذاکره با طالبان است ولی شرط‌های دارد، من جمله قطع کلی روابط طالبان با القاعده. طالبان ماه گذشته اعلان کردند قبل از آغاز رسمی مذاکرات با ایالات متحده دفتری را در قطر می‌گشایند.
در ارتباط با گفتگوهای سال یک مقام حکومت افغانستان گفته که این گفتگوها با کندی به پیش می روند. یک مشاور رئیس جمهور کرزی گفته که باید تغییرات در شورای عالی صلح افغانستان به میان بیاید. در این مورد امید مرزبان گزارش خبرگزاری رویترز را مرور کرده که پس از این بشنوید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مشاور رئیس جمهور افغانستان گفت تلاش ها به منظور آوردن طالبان به گفتگوهای صلح با کندی روبرو شدند. اسدالله وفا به خبرگزاری رویترز گفته است که با اقدامات جدی ضرورت است تا این اطمینان حاصل شود که شورای عالی صلح افغانستان اعتماد شورشیان طالب را به خود جلب کند. وفا همچنان ابراز نگرانی کرده گفته است که افغانهایی که شاهد منازعات پی هم بودند امیدواریشان را در مورد برقراری صلح که تاکنون در حاله از ابهام به پیش رفته است از دست می دهند. اسدالله وفا عضو شورای عالی صلح افغانستان هم است که 70 عضو دارد و حدود 2 سال قبل توسط رئیس جمهور کرزی به منظور پایان جنگ 11 ساله در افغانستان ایجاد شده بود. در ترکیب این شورا همه گروه ها نقش داده شدند تا بتوانند به طالبان برسند و ایشان را به میز مذاکرات صلح بکشانند. اما وفا مؤثریت این شورا را مورد سوال قرار داد و گفت که موجود بودن طیف وسیع از افراد و چهره ها در این شورا کار حکومت را بر رسیدن به طالبان دشوار ساخته است. وفا افزود من این را به رئیس جمهور جمهور کرزی گفتند و او وعده سپرد که این شورای صلح را ترمیم خواهد کرد. وفا به این باور است که مردمان مناسب در ترکیب شورای عالی صلح نیستند یا کسانی در ترکیب این شورا هستند که در گذشته علیه طالبان جنگیده بودند یا شماری از کمونیست های سابق در این شورا هستند. از همین روز که طالبان به این گفتگوها علاقمند نیستند. با گزارش خبرگزاری رویترز وفا از پاکستان انتقاد کرده گفت که این کشور بازی دوگانه ای را انجام میدهد. با گفته او پاکستان از یک سو وعده میدهد که در بخش آوردن صلح در افغانستان کمک میکند، ولی از سوی دیگر از طالبان و دیگر گروه های جنگجوی برای تامین منافع خودش در افغانستان استفاده میکند. در یک گزارش دیگر خبرگزاری رویترز آمده است غیرت بهیر یک عضو برجسته حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است که اگر همه گروه های جنگجو در پروسه صلح افغانستان نقش داده نشوند، این پروسه احتمالاً ناکام خواهد شد. او گفته است بی ثبات ساختن و اخلال کردن اوضاع در افغانستان دشوار نیست، بسیار آسان است. ایالات متحده آمریکا حکمتیار را به خاطر حمایت از حملات طالبان و القاعده در افغانستان به حیث یک تروریست قلمداد میکند. اما مقامات آمریکایی و افغان ظرف دو ماه گذشته با نمایندگان حزب اسلامی به منظور پایان جنگ در افغانستان ملاقات کردند. به گفته رویترز در حالی که توجه رسانه‌ها به طالبان مبذول شده است، یک تعدادی از گروه‌های جنگجوی دیگر هم هستند که می‌خواهند در آینده افغانستان حرف برای گفتن داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط وزن 96 اف ام 104.5 میشنوین. حالا ساعت 11:17 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان و منطقه میشنوید که آمریکا و بریتانیا از اسرائیل خواستند بر تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. همچنان برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شما هستند. خب، این روزها حتما شاهد برفباری ها و سردی هوا در نقاط مختلف کشور بودین و گزارش های ما داشتیم که در شمال افغانستان چندین قریه زیر برف کود شدن و شما شاهد چنین وضعیت های حتما یا شاید بودین. وزارت صحت عامه افغانستان حالا گفته که بیش از 40 تن در هوای سرد و برفباری های سنگین اخیر جان باختند. امید مرزبان بیشتر به شما میگوید که این افراد بیشتر در کدام مناطق از کشور جانهایشان را از دست دادند.
با گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 40 نفر که اکثراً کودکانند در یک ماه گذشته در نتیجه سرمای شدید در افغانستان هلاک شدند. سخنگوی وزارت صحت افغانستان غلام سخی کارگر نوروغلی بر رادیو آزادی گفت تنها 24 تن از این افراد در کابل جانهایشان را از دست دادند. تعداد زیادی از این افراد کسانی بودند که در زیر خیمه ها در کابل و حاشیه های این شهر زندگی میکنند. گفته میشود که سردی هوای زمستان امسال در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. در این حال اداره مبارزه با حوادث تعداد کسانی را که در نتیجه سرمای زمستان هلاک شدند خیلی بلندتر از این میخواند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در گفت و شنود با رادیو آزادی تعداد قربانیان در نتیجه سردی هوا در افغانستان را تقریبا 120 تن خواند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز میگوید تعداد دقیق کشته شده ها ممکن است بیشتر از ارقامی باشد که در اختیار این وزارت قرار دارد. غلام سخی کارگر نوروغلو سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت
احتمال از این داره آمال بالاتر از آنچه باشد که ما در اختیار رسانه ها قرار دادیم. آمار را که ما ارائه کردیم اینا آمار بوده که بعد از این تیم های سیمی ما رفته بررسی کردند. بس کوچ ها معمولا مربوط به کمیته حالت استرار می باشن، اونا آمار جمع‌آوری می کنن تا هنوز آمار رسمی از طرف از اونا بر ما نامده، ولی احتمال دارد تلفات بالاتر از آن چی باشه که ما در اختیار رسانه ها قرار دادیم.
در این حال مؤسسه خیریه Save the Children از سرد شدن بیشتر هوا هشدار داده و میگوید با این حالت جان تعداد بیشتر کودکان در افغانستان با مخاطره مواجه خواهد شد. در اعلامیه نشر شده از سوی این اداره آمده که ممکن است در چند روز آینده درجه حرارت در بعضی نقاط به منفی 17 برسد. رئیس اداره Save the Children در افغانستان باب گرابمن گفته است امسال سرما شدید است و کودکان افغان برای نجات از سردی هوا امکانات زیاد در اختیار ندارند. با گفته وی شماری از این کودکان در سرمای زمستان نه لباس گرم به تن دارند و نه بوت زمستانی به پا. با گفته گرابمن مخصوصا شبها هوا به طور وحشتناک سرد می شود و جان کودکان خردسال به ویژه نوزادان را با خطر روبرو می سازد.
شنیدین که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 40 تن به شمول اطفال در هوای سرد و برفباری های سنگین اخیر در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل جانهایشان را از دست دادند. حالا ساعت 11:20 به وقت کابل است و بیاین که بشنویم در مطبوعات کابل چه گپ ها و چه خبر هاست. احمد جعفر احمدی با شماست.
سفر هیئت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به کابل و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مسائلی اند که در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافتند. به نوشته روزنامه سرنوشت، این هیئت در جریان سفرش به کابل روی ادامه اجرای عملیات شب هنگام در افغانستان تاکید کرده است. روزنامه به نقل از اعضای هیئت سنای آمریکا نوشته است عملیات شب هنگام نزد آنان ارزش حیاتی دارد و در این عملیات به مخالفان صدمه شدید وارد می شود. روزنامه می نویسد هرچند این هیئت گفته است که عملیات شبانه در افغانستان مانع امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نخواهد شد، اما به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی در دیدار با هیئت سنای آمریکا گفته که ذهنیت مردم افغانستان در برابر این عملیات ها خیلی ها حساس است. روزنامه ملی باور نیز در مطلبی نوشته است که هیئت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بر ریاست سناتور جان مکین بر ادامه راه اندازی عملیات شب هنگام نیروهای ائتلاف در افغانستان تاکید کرده است. روزنامه به نقل از این هیئت نوشته که 80% مخالفان در جریان همین عملیات ها در افغانستان گرفتار شدند. به نوشته روزنامه اعضای مجلس سنای آمریکا با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز دیدار کرده است. روزنامه به نقل از این هیئت می نویسد که از 3 ماه به این سو در اجرای عملیات شب هنگام در افغانستان نیروهای افغان هم سهم می گیرند. اما به نوشته روزنامه راه اندازی این عملیات ها در کنار افزایش فاصله میان حکومت افغانستان و مردم، روابط حکومت با متحدین بین المللیش را نیز دچار تنش کرده است. روزنامه هواد از موضع گیری حکومت افغانستان در زمینه توقف عملیات شبانه در این کشور دفاع کرده و نوشته است که این عملیات باید متوقف گردد و مسئولیت کنترل زندان بگرام نیز به حکومت افغانستان سپرده شود. روزنامه محور نوشته است مقامهای ناتو اجرای عملیات شب هنگام را در جهت حفظ جان غیر نظامیان افغان مهم می دانند. اما به نوشته روزنامه نیروهای ناتو در تلاشند تا رهبری این عملیات ها را به عهده نیروهای افغان بگذارند. روزنامه ویسا در مطلبی می نویسد که عربستان سعودی به طور مشروط پذیرفته است تا در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان نقش میانجی را ایفا کند. به نوشته روزنامه پایان دادن به خشونت و قطع رابطه طالبان با القاعده از شروط عربستان سعودی است. خدمتگار به نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان اشاره کرده است. روزنامه می نویسد پاکستان هنوز هم سیاست قبلیش را در قبال افغانستان دنبال می کند. به نوشته روزنامه پاکستان برای نایل شدن به اهدافش از طالبان به عنوان یک وسیله کار می گیرد. روزنامه همچنان نوشته است که پاکستان در تلاش است تا افغانستان را مجبور بسازد از حمایت ایالات متحده آمریکا دست بکشد. و روزنامه محور از تلاش‌های پاکستان جهت بهبود روابطش با اعضای ائتلاف پیشین شمال در افغانستان خبر داده است. به نوشته روزنامه وزیر خارجه پاکستان بنابر دستور ISI اخیراً با قماندانان ائتلاف پیشین شمال که ضد طالبانند دیدار و گفتگو کرده است. روزنامه نوشته است پس از این دیدار گفتار این قماندانان نسبت به پاکستان تغییر کرده است.
حالا بشنویم که امریکا و بریتانیا دیروز از اسرائیل خواستند بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. لوید ریستیز امریکا و وزیر خارجه بریتانیا گفتند حمله احتمالی اسرائیل بر ایران عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت. زرغونه منگل در این مورد جزئیات بیشتر دارد که پس از این می‌شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در ادامه نگرانی های بین المللی در مورد حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای ایران، امریکا و بریتانیا دیروز از اسرائیل خواستند بر تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. جنرال مارتین دمپسی لوید رسیز امریکا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در بیانات جداگانه گفتند حمله احتمالی اسرائیل بر ایران عواقب ناگواری را در بر خواهد داشت. آنها از اسرائیل خواستند به تعزیراتی که اخیراً اتحادیه اروپا بر ایران وضع نموده است وقت بدهند. اسرائیل از این تحریمات استقبال نموده است، ولی در چند هفته اخیر نه تنها هشدار حمله بر تأسیسات استوی ایران را داده، بلکه چنان نشان داده است که کاسه صبرش دیگر رو به لبریز شدن است. اسرائیل یک ایران دارای سلاح اتمی را برای خود تهدید می‌بیند و می‌گوید که ایران گروه‌های تندرو عرب را حمایت می‌کند. اسرائیل همچنان ایران را در حملات اخیر بر دیپلمات‌های اسرائیلی در هند، گرجستان و تایلند دخیل می‌داند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی گفت کشورش روی وارد نمودن فشارهای دیپلماتیک بر ایران تمرکز نموده است و به باور وی این عاقلانه نخواهد بود که اسرائیل حال بر ایران حمله کند. لوید رسیز امریکا جنرال مارتین دمپسی در مصاحبه با سی ان ان گفت اسرائیل توان حمله بر ایران را دارد و می تواند دستاوردهای استوی آن کشور را چندین سال به عقب زند، ولی شاید نتواند به بعض اهداف نائل آید. دمپسی همچنان ابراز نگرانی کرد که حمله احتمالی اسرائیل شاید منتج به حملات متقابل بر اهداف امریکایی در خلیج و افغانستان گردد.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اما حالا یک مصاحبه بشنویم. تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ملی فوتبال قطر را در شهر دوحه شکست داد و دوباره به کابل برگشت. از ایجاد تیم ملی فوتبال دختران افغانستان حدود 6 سال می‌گذرد. امید مرزبان در مصاحبه تلفنی با صبور ولی‌زاده مربی تیم ملی فوتبال دختران افغان در همین باره با جزئیات سوال کرده است.
بازی دوستانه بین تیم ملی فوتبال کشور و همچنان تیم ملی فوتبال دختران قطر در شهر دوحه صورت گرفت که این بازی دوستانه بود و نتیجه بازی 2-0 به نفع تیم فوتبال بانوان افغانستان خاتمه یافت.
بغیر از اینکه یک سفر شما به پاکستان داشتین، این فکر میکنم سفر اول شما به بیرون از افغانستان بود با تیم زنابله؟
نه خیر، ما سفر متعدد داشتیم. تیم ملی ما چندین اردوگاه و کشور جرمنی داشتن و در 3 دور بازی های کشور اسلامی در کشور اردن اشتراک کردن و در اسلام مسابقات کشور بنگلادش خوشبخت کنند با کسی تجارب از میادین خارجی که در بازی های خارجی داشتن براحتی این بازی از کشور اثر گرفتن و نتیجه بنافع کشورشان خاتمه دادن.
در روی صفحه اینترنت فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال یک بازی دیگه برای تاریخ 20 فوریه بین افغانستان و قطر برنامه ریزی شده. این موضوع چطور است؟
من فکر میکنم که اصلا به این قسمت شاید که تاریخ سوء تفاهم شده باشه یا غلط باشه. اصلا پروگرام ما یک پروگرام 4 روزه بود و ما مدت یک روزه در اونجا تمرین کردیم و روز بعدیش ما با تیم یک بازی دوستانه، اما تمام رسمیت به نظر گرفته شده بود که در اینجا از فیفا نماینده بود و رسماً با نواختن سرود ملی هر دو کشور و سرود فیفا این بازی شروع شد. اما چون یک بازی بود، در این بازی ما را یک نواختن برداری بسیار اجازه نبود به هر دو طرف و این بازی فکر میکنم تاریخ 16 بود نه تاریخ 20. اصلا این بازی تاریخ 16 بود که ما سپاری کردیم بازی خود و برای یک بازی ما اونجا دعوت شده بودیم با تیم منتخب قطر.
موضوع فیلم برداری رو گفتین، علت از اینکه فیلم برداری نشد بازی و برای بازی تبلیغات تصویری نشد چی بود؟
من نمیفهم علت شده نمیفهم یه که قیوداتی که در کشور قطر نظر از اونا بود اصلا این مربوط به میزبان میشه. ما وقتی که خواستیم از این بازی فیلم بگیریم و تقاضای فلم کریم منافقتن برای ما اجازه.
در مورد امکانات ورزشی تیم فوتبال دخترای افغانستان برای ما اندکه بگوین که چقدر بهبود یافته، آیا امکانات تمرینشان یعنی و از نگاه اجتماعی هنوز هم با مشکلات جدی به خاطر تمرین کردن و سفر رفتن روبرو هستن یا نه؟
خب با گذشت زمان در این مدت 6-7 سال که سپری شده مشکلات آیست آیسته حل شده میره. برای از این که ما بعض مشکلات که از لحاظ مسئله تمرینی داشتیم حال حل شده، مسئله که بعض مشکلات خود ریزی که در فامیلا بودتان دازی پرابلم ها حل شده و با بحث هر روز بخصوصی دستورده که به یه آخر بعدش میره از این مردم به قسمت پوشن شده میره و مشکلات حل است و تا اندازه که به توان فدراسیون فوتبال افغانستان است همیش تیم حمایت کردن و یاری میکنن.
صبور ولیزاده مربی تیم ملی فوتبال دختران افغان 11:30 به وقت کابل شد و حالا جاوید حسنزاده فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
سناتور امریکایی جان مکین نگرانیش در مورد مذاکرات امریکا با طالبان ابراز داشته و هشدار داده است که امریکا از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت میکند. یک هیئت صنایع امریکا در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی همکاری های دراز مدت ایالات متحده با افغانستان و آموزش نیروهای افغان بحث کرد. یک حمله انتحاری اولی ساعت 10:30 امروز در نزدیکی حوضه چهارم شهر قندهار به وقوع پیوست. با اثر سرازیر شدن سیلاب در کارته عمر فاروق ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ 200 منزل مسکونی به کلی تخریب گردیده است. پلیس عراق میگه در اصل یک حمله انتحاری دیروز در آن کشور 18 تن هلاک و 20 تن زخمی گردیدند. وزارت نفت ایران گفته است فروش تیل بر بریتانیا و فرانسه را متوقف ساخته است. صدها هزار تظاهر کننده در نقاط مختلف اسپانیا دیروز به مظاهره پرداخته اعتراضاتشان را بر ضد اصلاحات جدید بازار کار ابراز داشتند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز از سابقه سیاسی اش دفاع نموده در جریان یک گرد همایی بزرگ در کمپاین انتخاباتی اش گفت پالیسی وای فرانسه را از یک بحران اقتصادی نجات داده است. و گروه معصوم با کمپاین بین المللی برای تبت که مقرش در لندن است میگوید یک چهره بودایی دیگر به دنبال خودسوزی در چین درگذشته است.
و حالا وقت نشر برنامه های هفتگی است. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، شادمانی تان آرزوی ماست. این برنامه را اختصاص داده ایم به گزارش درباره سلام علیکی افغانها که ببینیم افغانها در هر کجا با چی شیوه ها و لهجه های سلام علیکی می کنند و سلام علیکی خوبتر کدام نوع است. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را تقدیم می کند. با ما باشید.
سلام علیک کابل، سلام علیک برلین، سلام علیک موسکو، سلام علیک
شنونده های عزیز، احوال پرسی و مصافحه بین انسان ها در سراسر جهان تا حدود شباهت نسبی با هم دارد و تنها ابراز سلام با پیروی از ادیان و آیین بشری متفاوت است. اما احوال پرسی های که ناشی از عنانات مختلف در بین اقوام ساکن در افغانستان رایج است، از نظر طبابت با عوارض جانبی همراه است. به باور دکتران، مصافحه یا بغلکشی، روبوسی و یا فراتر از آن در بین مردان و زنان باعث انتقال بیشترین امراض ساری شده و حتی منجر به شیوع زود هنگام امراض گوناگون در آن مناطق می شود. محمد عابد نصرت، دکتر داخله شفاخانه انتونی، در مورد اضرار بعضی از سلام علیکی ها می گوید.
بعضی امراض ویروسی می تانه از طریق اول پرسی بسیار نزدیک باید از دست دادن هم انتقال بکنه که زیادتر امراض می تانه در این بخش شامل باشه و خاص و خصوص امراضی که طرق تنفسی انسان را مصاب می سازه زیادتر از این طریق انتقال کرده می تانه که امراض بسیار زیاد است. توبرکلوز است، انفلوئنزا شکل ویروسی است، نمونیا که به اصطلاح بنای سینه بغل یاد میکنه و یا بعض امراض که مربوط جوف دهان است و یا گلو است میتونه از می تماس بسیار نزدیک و یا از حوال پرسی از یک شخص به شخص دیگر انتقال بکنه. دیگر توصیه معنی است بر مصاب این امراض است کوشش کنند از ماسک استفاده بکنند.
در تمام ادیان جهان بخصوص دین مبین اسلام مصافحه و احوال پرسی نشانه از ادب و تبارز شخصیت است و در بغل گرفتن دوست هین رسیدن درد و غم نوع دلداری به آن شخص محسوب می شود، اما افراط آن را لازم نمی دانند. شفیقه بشارت باشنده شهر کابل سلام و احوال پرسی مختصر را می پسندد. وی می گوید
امی فرهنگ سلام علیکی باید بسیار مختصر و بسیار صمیمانه باشه، نه به شکل بسیار طویل و خسته کننده، خصوصا در سالن‌های فاتحه و اینا میرن و ساعت‌ها روی ماچی میکنن و شاید به حساب اگر گرمی باشه عرق اذیت کنه، اگر خنک باشه مثلا بعض مسائل دیگه اذیت بکنه. بهترین شکلش هم است که تعظیم بکنه، سلام به همه بده.
سلام دادن فضیلت‌های زیادی دارد و نه تنها سرآغاز خوب برای بحث و تبادل نظر و معرفت میان دو یا چند شخص می باشد، بلکه در تعیین شخصیت آدمی هم مؤثر است. با عبارت دیگر از روی سلام علیکی دانسته می شود که یک شخص چقدر وزنه فرهنگی و اجتماعی دارد. عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد تاریخچه سلام علیکی و شیوه های آن می گوید
سلام که از زمانهای حتی پیش از اسلام در کشورهای مختلف از زمانی که زبان اشاره به میان آمده و به خاطر معرفت که با دیگر سلام وجود داشته، اما با آمدن دین مقدس اسلام در افغانستان سلام به شکل امیر رسمی ازی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که با در مقابلش جانب مقابل و علیکم السلام میگفت، یعنی سلامتی به سر شما. اما سلام به اشکال مختلف اجرا میشه، مثلا در فاصله های دور که باشه میتونه توسط دست اشاره کنه، اما در بعضی جای دیگه توسط کلاه هم میتونه کشیدن کلاه مردها از سر خود حکم سلام دارد.
شماره از روانکاوان به این نظرند که بهترین احوال پرسی با حرکات حاوی تعظیم و یا دست دادن، آن هم با دستان تمیز و پاک با فشار معتدل است. این عمل برای هر دو جانب کدام عوارض را متوجه نخواهد ساخت، و اما دست دادن شلوول با سرانگشت ها نشان دهنده تنفر و بیمیلی است که گویا شخص مذکور علاقه چندانی به این معرفت و یا دید و دید نداشته است. دست دادن در حالات مختلف فرق می کند، مثلا دست دادن با دوست، دست دادن به خاطر تاکید وفا، دست دادن بعد از امضای یک قرارداد و یا دست دادن حین وداع و سایر حالات. البته در افغانستان سلام علیکی مرد با مرد و زن با زن، با سلام علیکی مرد با زن و زن با مرد فرق دارد. محمد آصف گلزاد عضو علمی اکادمی علوم افغانستان درباره سلام علیکی مردها نکاتی را متوجه شده است که از ایشان مشنویم.
مصافحه و سلام علیک در کشور ما ای هم جالب و در خور توجه می باشد. در بین مردها عمدتا معمول بوده که یکی دیگر در آغوش می گرفتن هنگام مصافحه و سخت یکی دیگر می فشردن و ای به ای عقیده بودن که یعنی فشردن های مردها در حقیقت قلب ها را به یکی دیگر نزدیک می سوزد و سبب صمیمیت های بیشتر می شود. و یا ایست که طور مثال در وقت قول دادن یا دست دادن در بین مردم ما اینطور معمول بوده و حال هم این معمول است که دست یکی دیگر به شدت فشار میتن و به شدت میتکنن. اینطور یک مفکوره وجود داره که اگر دستش زیادتر تکان بده با مو پیمانه گناه های زو میریزه.
در برخی جاها سلام علیکی به طول می انجامد. وقت دوستان و آشنایان همدیگر را میبینند تنها با سلام اکتفا نکرده جویای حال و احوال تک تک خانواده میشوند. به همین ارتباط فروزان باشنده شهر مزار شریف میگوید
دمی مردم های مال چون ما در شهر زندگی کردیم و کارا را قدر نمی کنیم، مگر مردم اطراف ما وقتی که یک دیگر میبینند این سلام علیکیش رو میکنن، این زمین یک سر قطار میکنن. یکان دفعه تو وقتایی هم شده که تکراری پرسان میکنن. فرزند خانه یکی ما میمان هستیم، ما که میریم در خانه شان نمی مجرد که در خانه ایش داخل شدیم نه سلام نه دیگه، یعنی روی ما چی میکنیم؟ باز میریم در خانه میشینیم، در خانه کشیشیم فرزند دو تا سه تای دیگه هم که میاین نمی گرد که میشینیم، بعد از او با صاحب خانه میاید اگر باز میشین از قطار شروع میکنه، بعد از او باز اینمی سلام علیکی خود اونجا میکنه.
اما در صفحات شمال افغانستان کسانی هم هستند که خیلی کوتاه و مختصر سلام علیکی و به اصطلاح ماندنه باشی میکنند. گل بیگم یک تن از باشندگان ولایت پنجشیر در مورد رسم سلام علیکی منطقهشان میگوید
روز ما بسیار خوبش است که
با مردم نامارم ایش سلام علیکی نمی کنیم، ایش رفتی نداریم، اینی رواج ماست. خزن ها زن ها خود ما در بین خود مجلس می کنیم، ششتن داریم که می بینیم میگه سلام علیکم ماندنه باشی دور میدن چای نان های به زفت به خدا.
با پیرانی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من ماندن باشی، با پیرانی آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من ماندن باشی، بیا ماندن باشی بوتا ماندن باشی ای جان ماندن باشی.
مردم ولایت هرات نیز طرز سلام علیکی متفاوتی دارند و آنها حتی بعض اصطلاحات را در سلام علیکی به کار می برند که دیگران از آن سر در نمی آورند. آسیه باشنده شهر هرات از سلام علیکی هراتی می گوید
ولایت هرات خیلی مردم لهجه های مختلف، مثلا ولسوالی هایی که نسبتا از شهر دورتر هستن اونا خیلی لهجه گپ زدن از اونا تیره تر نسبت به ما گپ زدن از اونا اکثر نمی فهمیم، ولی مردم هایی که به شهر نشین هستیم بازم نسبتا واضح تر گپ زدن. طور مثال مشتنی خوبیم، تیاریم، بچه ها خوبن، خانواده خوبن، چیال داریم.
در مناطق اطراف کابل و به خصوص مردم کوهنامن زمین سلام علیکی خیلی به شکل خودمانی رواج دارد و از اصطلاحات بسیار قدیمی در سلام علیکی استفاده می کنند که حتی بعضی اوقات به دشنام نیز توجیه می شود. محمد شریف باشنده کابل سلام علیکی مردم شمالی را این طور بیان می کند.
سلام برادر، چطور هستی؟ خوب هستی؟ دست پایت خوب هست؟ جربه اگه چطور هستی؟ چی گفت بود؟ نیک از مرگ ما گریزان هستی؟ چو چگکا خوب بود؟ به اطراف کدامن میمان که می باز سیاسران بگه خوب خوب بانه چه هم؟ چی کردی؟ زاره خوردی؟ خاک خوردی؟ چیره خوردی؟ این شما بازاب شدین سرتان میمان آمد شده و یک در پزش با یک میمانه در بعد پدر یک میمانه در میمان نالد بازه دیگه باز اونه که از خود گیسته که به ایستولار در قبر سات میبینه دیگه خوب هسته مانده نباش چی گفا؟ چرا پیشانی تر شد؟ باز چی گفا؟ باز تر که بار کردی ها؟
اکنون به چند صدای گوش بدهید که سلام علیکی را با لهجه های منطقویشان انجام دادند.
بله سلام علیکم، برهانالدین نظامی از ولایت بدخشان ولسوالی جره. ما وقتی که به یک دیگر سر میخوریم میگیم که مانده نباشی دور هستی و بخیر هستی، اگه شما آمدی شما میری چی کار داری؟ اگر دور باشیم به یک بالا کردن دست صدا میکنیم که مانده نباشی.
نام آمد فرید، نباید مانده نشی. دوست نزدیک خود که میبینه میگم جوری خیریت ها صحت برالا بخیر دیواتمی یا بغل کشی کرو.
اسم من عجیب جوار خیل. مردم خوگیرنی که هست سلام علیکی که میکنن ایتو بغل کشی نمیکنه، یک دست خود از سرمیشانیت میمانه مگم ریماچی هم نمیکنن. این سلام علیکی مختصر زیاسته و زنهشان هم شدن زنان با پشتو میگن دست میتن میگه سلیمشه خوری سلیمشه سنگه جوره بخیری خواهی یو لاس برکی نور اضافه کم کار نکی.
خدمت شما از کنم که نام از من لال محمد ده. وقتی دو نفر اونجا روی دروی میشه فقط اول میگه سلام علیک علی منده نیشی، جامان تو خوبه، از تیمازوکام خوبین، آته تو خوبه، آبه تزیا خوبه، از تیمازوکام خیرت درین.
گفته می شود افغانهای هستند که با سپری نمودن مدت زمان در خارج و یا مهاجرت ها به ممالک همسایه رسم و عنانه سلام علیکی را تغییر داده و حتی سلام علیکی جامعه دیگر را به کار می‌برند. آقای گلزاد در مورد سلام علیکی چنین اشخاص می‌گوید:
امروز متاسفانه یک تعداد اصطلاحات و مفاهیم جدید غربی جای از این را گرفته یا حتی به عوض سلام دادن یک های میگن. ما پیشنهاد میکنم برای تمام هموطنایم تا حدود اینا کوشش کنن که امو فرهنگ اصیل و پارینه خود که بیش از 8000 سال عمر داره اگر این را تا حدود حفظ کنن این در حقیقت اصالت ملی خود اصالت فرهنگی خود اینا هرچی میگذارن.
سلام علیک کابل، سلام علیک برلین، سلام علیک موسکو، سلام علیک نیویورک، سلام علیک سانتیاگو موگادیشو، سانتیاگو موگادیشو، سلام علیک
سلام علیکی در حالی که سنت پیامبر اسلام است، اما برخی ها آن را از روی تکبر ادا نمی کنند و خیال می کنند که سلام زیردستان و یا اطفال و فقرا را جواب ندادن شأن آنها را بالا می برد، در حالی که ممکن است نتیجه برعکس باشد. سلام علیکی که در حقیقت صحت و سلامتی خواستن جانب مقابل است، باید هر فرد آداب آن را رعایت نماید. همچنان در شرایط کنونی و در زمان انکشاف تکنولوژی که اضرار شمار از عنانات ناپسند در بین ملیت‌ها برجسته شده است، احوال پرسی تنها با دست دادن را یگانه راه معقول دانستند که در کاهش انتقال امراض به تأثیر نیست.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و پست بکس رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. بقیه روزتان خوش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. در ایچه برنامه امروزی هوای تازه را با هنر موسیقی می گوشاییم. کارشناسان موسیقی را به عنوان آرامش دهنده ذهن و بیان احساسات انسان بیان کرده و برپیده اونا هنر موسیقی ظرف سالهای گذشته در افغانستان رشد خوبی داشته. یکی از مراکزی که استعدادهای نهفته در جوانان در نظر گرفته و اونا را در بخش موسیقی آموزش میده، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. با گفته دکتر احمد ناصر سرمست، بنیانگذار اکادمی ملی موسیقی در افغانستان، این اکادمی از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف افغانستان است. ببین که از آقای سرمست در این مورد معلومات بیشتر را بشنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله برنامه‌های انکشافی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است. کار روی ایجاد اینستیتوت در سال 2008 شروع شد و در 2010 رسما اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به کمک مالی بانک جهانی، دولت آلمان، دولت هندوستان، سفارت انگلستان، یک تعداد نهادهای اختصاصی موسیقی ایجاد گردید که بعداً کشورهای دیگه مثل سفارت ایالات متحده آمریکا، سفارت فنلاند، سفارت دنمارک، سفارت آلند هم به بریتیش کانسول و گویته اینستیتوت شامل تمویل کننده ها و حمایت کننده های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و این پروژه حیاتی برای موسیقی افغانستان گردیدند.
آقای سرمست میگه موسیقی تنها یک هنر نیست. موسیقی میتونه در رشد و پیشرفت یک مملکت هم رول عمده داشته باشه. خوب است که هدف از ایجاد اکادمی ملی موسیقی افغانستان از جناب ناصر سرمست، بنیانگذار این اکادمی، بشنویم.
هدف از ایجاد اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با سازی سنت‌های موسیقی افغانی از طریق تعلیم و تربیت موسیقی، حفظ و نگهداشت موسیقی سنتی افغانستان و یکی از اهداف اصلی اینستیتوت ما تربیت شاگرد پروفشنال و یا هنرمند موسیقی پروفشنال بر افغانستان است و از طرف دیگر تضمین تنوع موسیقایی در افغانستان.
به گفته احمد ناصر سرمز، در اکادمی 20 تن استادان داخلی و خارجی به شکل مسلکی برای جوانان آموزش میتن که دوره آموزشی اکادمی موسیقی 10 سال است که از صنف 4 دخترها و پسرها را از طریق مکاتب و نیمه دیگهشان از طریق مؤسسه آشیانه جذب میکنه و تا صنف 14 هم آموزش میتن. یکی اکادمی ملی موسیقی در پهلوی آموزش هنر موسیقی برای جوانان و نوجوانان دیگه چه برنامه‌های آموزشی دارن. بازم از آقای سرمست میشنویم.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه‌هاش از 3 بخش تشکیل شده: تعلیم و تربیه عمومی، شاگردای ما مثل هر مکتب دیگه نصاب معارف فرا میگیرن و تمام مزابینی که دیگه مکاتب تدریس میشه اینجا هم تدریس میشه. دو بخش دیگه برنامه‌های آموزش موسیقی و آلات موسیقی سنتی افغانستان، آموزش آلات موسیقی غربی و یا آلات موسیقی جهان شمول است. ما در اینجا در بخش آلات موسیقی افغانی خود رباب تدریس میکنیم، دوتار، دلربا، سه‌تار، سرود، تبلت، ریچک تدریس میکنیم و حتی یک تعداد آلات موسیقی که شامل زندگی موسیقایی امریکای لاتین و افریقا میشه مثل آلات ضربی در اینجا تدریس میکنیم. ما فعلا در حدود یک سوم از شاگردای ما دخترها تشکیل میتن و یکی از خصوصیات اینستیتوت ملی موسیقی افغانستانی است که سالانه 50% جای جدید شمولا در اینستیتوت برای اطفال خیابانی و اطفال آسیب پذیر از پرورشگاه ها در نظر گرفته شده که ما میخواهیم از طریق تحصیلات موسیقی زندگی مرفه را در آینده برای اینا تضمین کنیم.
خب شماری از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی که آلات موسیقی را در این مدت آموزش دیدن این برنامه را بر خود سودمند میدانن. بیاین که نظر برخشان در این مورد بشنویم که اونا چی میگن.
من سمیر است، مدت 3 سال میشه وایلن کار میکنم. خود شوق علاقه خودم بود. در پالوی از استادام گفتن وایلن برش خوب است، میخوایم تا سن 14 در مکتب موسیقی با پایین برسانم. در پالوی هنر موسیقی درس میخوانیم که فیزیک، بیولوژی، کیمیا، دری، ساینس مضمونای مکتب میباشه. دیگه مضمونای موسیقی داریم که تئوری میباشه، سلفج دیگه مضمونا میباشه.
برام خدا سم فکر از یک شاگردان استیمولی موسیقی میباشه. مدت 3 سال میشه چیلو می نوازم. وایلون چیلوستا شکل وایلون نداره، از او بزرگتر است. وایلون د شانه گرفته میشه او د پایین پای گرفته میشه. بسیار استادای مجرب است داخلی و خارجی، بسیار تدریس های عالی ما را تدریس میده. اگر خدا بخواد آینده موسیقی باید چیلو نواز خوب شه.
من اسم محمد رشاد است، متعلم صف 11 ام انستیتوت ملی موسیقی هستم و در رشته پرکاشن 11 مدت 3 سال میشه اینجا درس میخوانم. خانواده پرکاشن که بسیار خانواده کلان است، چون در افغانستان تنها مردم شاید با درام یا جاز آشنایی داشته باشن. آلات است که مثلا آلات ضربی میلیدین است و از قبیل مثلا کانگوز است، تیمپانیاس و زیاد چیز است. البته در ارکستر ملی افغانستان فعلا می نوازم و غیر از اون دیگه برنامه های دولتی و که مربوط معارف میشه هم نواختیم.
های ایده از جوانان ای انستیتوت خوش شنیدیم، اما نگفتن نمانه که چند پیش ای انستیتوت دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان در شهر کابل برگزار کرد. این جشن واره به مناسبت به پایان رسیدن اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی کشور برگزار شده بود که دانش آموزان این مرکز آموزشی شیوه های استفاده از آلات موسیقی را فرا گرفتند. در این جشن واره شماری از مسئولان وزارت معارف، سفارتخانه ها و هنرمندان داخلی و خارجی و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی شرکت داشتند که با نواختن آهنگای افغانی، غربی و نواختن آلات موسیقی هم فاروق وردک وزیر معارف کشور که در این جشنواره سخنرانی میکرد گفت: امروز خوشحال هستم که موسیقی در افغانستان به طور مسلکی در چوکات وزارت معارف آموزش داده میشه.
من امروز به خاطر دو دلیل خوشحال هستم. امروز نقطه برگشت به 30 سال گذشته افغانستان است. یک دلیل این که موسیقی افغانستان از دید دیگه مینگریم. امروز موسیقی عامل محبت، زندگی صلح‌آمیز، ثبات و همزیستی شده و موسیقی یک فن و علم پنداشته میشه. امروز موسیقی در ردیف بلند آموزش در وزارت معارف قرار گرفته و دلیل دیگه ای که اطفال یتیم و بی‌بضاعت در این انستیتوت آموزش میبینند و بعد از این میتونن خودشان از خود توانایی نشان بدن و من حیث یک موسیقیدان خوب استادگی کنند و از کسایی که در راستای پیشبرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تلاش کردند تشکری میکنم.
خوب ای که هدف از برگزاری دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان ده چی بود، بیاین که از دکتر احمد ناصر سرمست که پیشبرد امور او را به عهده داره بشنویم.
هدف از کنسرت به نمایش گذاشتن دست آوردهای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استقبال از ختم دومین اکادمی سالانه زمستانی موسیقی افغانستان و به بیرون کشانیدن موسیقی از چارچوبکات و یا از چهاردیواری های اینستیتوت و دستاوردهای شاگردای با استادای ما را در اختیار قشر بزرگ و کتله از دوستدارای موسیقی قرار دادن بودند.
سونم یکی از شاگردانی است که مدت 3 سال میشه آلات موسیقی ویلون و رباب آموزش میبینه و در این جشنواره موسیقی ویلون اجرا کرد. بیاین که در این مورد گپاش بشنوید.
رشته ما ویلون است، ما ویلون خدا کار میکنم و رشته دوم رباب است که ربابم پیش میبرم میکنم. از اول خوش داشتم واسه خاطر رفتم دم رشته. خب ما داینده میخوام که یک هنرمند شوم، هنرمند نشدم یک استاد شاید شوم.
سید کاظم یورش یکی دیگه از شاگردان ای انستیتوت است که سکسفون می نوازه و او به آینده خود در راستای هنرش خوشبین است.
مدت 5 سال میشه که سکسفون در رشته سکسفون درس می خوانم در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. نظر به علاقه که به موسیقی داشتم در مکتب موسیقی آمدم. می خواهم که در آینده یک موسیقیدان عالی شوم که بتوانم موسیقی افغانستان خوب واقعا خدمت کنم.
محمد نادر وهاب یکی از استادان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این جشنواره حضور داشت، از اجرای برنامه های جوانان و نوجوانان این انستیتوت خوش به نظر می رسید و او اعتا نظر داشت.
جوانان تمامشان با استعداد هستند، کسایی که در مسلک خود استعداد دارند، ما کوشش میکنیم که اونا زیاتر علاقمندیشان بیشتر شود. ما اونمو کسایی را جذب میکنیم که علاقمندی به مسلک داشته باشند و انستیتوت ما از ساعت 8 بجه درس شروع میشه تا ساعت 4 بجه نان و چاشتون برشان داده میشه. تمام سهولت ها و رضای فراهم است. در آینده اینا تمامشان مظهر خدمت به مسلک موزیک افغانستان می باشند.
عزیز احمد یکی از کسایی بود که در این جشنواره به حیث تماشاچی شرکت کرده بود و او اتا نظر داشت.
در حقیقت من فکر نمیکردم که باید تو یک کنسرت در افغانستان در شرایط کنونی خواستن که در وضع ناامنی هستیم قرار داشته باشه و خوب است چون کنسرت های برگزار شود تا آسان مردم تبدیل شود.
استاد حسین آرمان که در دومین جشن سالانه زمستانی موسیقی افغانستان شرکت کرده بود و یک آهنگ هم در این جشنواره اجرا کرد، از اجرای برنامه های جوانان این جشنواره خیلی خوش به نظر می رسید و او گفت که موسیقی چیزی نیست که در یک روز و دو روز فرا گرفته شود، باید جوانان به شکل مسلکی او را یاد بگیرند.
امروز کلان نومیدواری بر ما پیدا شد که جوانایی که بخیر موسیقی چیزی نیست که ظرف یک هفته و دو هفته و یک سال دو سال جور شوال پتا سالها کار داره که برای آن نوازنده. برای امروز میبینید که خواننده نام خدا زیاد است، نوازنده نیست. چرا؟ برای که نوازنده پنجه خود آدم باید یک چیز یاد بده. یکی خود طبقه شوقی است، یکی مسلکی، یعنی هر کسی که موسیقی را یاد میگیره باید بشینه و تحصیل کنه، یاد بگیره یک چیز را. اگه میخوای که آواز بخونه باید یک عالی موسیقی را یاد داشته باشه. خواهش من از جوانان اینه نیست که کوشش ورزی کنه.
امید روزی که جوانان هنر دوست به شکل مسلکی و اکادمیک هنر موسیقی را فرا بگیرند تا موسیقی افغانستان به همیش زنده باقی بماند. برنامه امروزی ما به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم، جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برای ما روان کنند. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. و حال وقت نشر آهنگ هفته است، اما در این هفته یکی از ترانه هایی که شاگردان انستیتوت موسیقی ملی در این جشنواره سروده بودند با هم یک جا میشنویم و میگیم که خداوند یار و مدد کند.